سرخط مهمترین خبرها، مرگ مرموزه کودک 3 ساله در فیض‌آباد. برای مجلس نمایندگان 48 میلیون سومانی خرج شده است. و اعتراض‌ها در ایران به دنبال بالا رفتن قرب اسعار و نرخ طلا. سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 30 دکمبر سال 2025 است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، یک کودک 3 ساله احتمالاً در پی لتوکوب مادراندرش در ناحیه فیض‌آباد جان باخته است. حادثه 26 دکمبر در دهه شهرمان فیض‌آباد رخ داده است. یک منبع در حکومت فیض‌آباد به رادیوی آزادی گفت با گمان لتوکوب و به مرگ رساندن یوسف جان خردسال مادراندرش بازداشت شده است. نظر این زن 31 ساله با قضیه معلوم نیست. منبع ما در حکومت فیض‌آباد گفت مادراندر طفل به حبس پیشگی گرفته نشد چون کودک 1.5 ماه دارد. مقامات او را بازپرسی دارند. جزئیات بیشتر در باره مرگ مرموز این کودک برای ما فعلا معلوم نیست و مقامات هم رسما چیزی نگفتند. همصحبت ما در حکومت فیض‌آباد گفت مادر اندر یوسف جان به آن متهم شود که این طفل 3 ساله را زده است و کودک بعد یک روز در راه به بیمارستان درگذشت. تحقیق اولیه نشان داد است که زن مشکل روانی ندارد، اما با خوشتامانش جنجال می‌کرده است. مقامات هم از مشکل عائلوی این زن با خبر بوده، یک مرتبه با آنها صحبت کردند. مرگ طفلان بعد شکنجه در تاجیکستان حادثه نو نیست. از جمله سال 2022 نیز یک ساکن شهر استرفشان برای لتوکو و تا دم مرگ عذاب دادن طفل 3 ساله بازداشت شده بود. سال 2025 برای فعالیت مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان 48 میلیون سومانی یا 5.2 میلیون دلار خرج شده است. این نکته در گزارش رهبری دستگاه مجلس نمایندگان صدا داد. در این گزارش که روزنامه پارلمانی صدای مردم نشر کرده آمده است، برای مجلس نمایندگان 4 میلیون سومانی بیشتر از نقشه پیش بینی شده در آغاز سال مبلغ خراجات شد. در این گزارش آمده است که تنها برای معاش وکیلان و کارمندان مجلس نمایندگان بیش از 18 میلیون سومانی خراجات شده است. اما رهبری دستگاه مجلس نمایندگان حجم معاش وکیلان پارلمان را فاش نکرده است. حجم مبلغ پیش بینی شده برای کار مجلس نمایندگان در سال 2026 معلوم نیست. در گزارش رسمی تنها آمده است سال آینده فقط برای معاش هر ماهه وکیلان و کارمندان معمولی مجلس نمایندگان ماهانه 1.6 میلیون سومانی پیش بینی شده است. پلت پایانی پارلمان تاجیکستان 63 وکیل و 232 کارمند تکنیکی و یاری رسان دارد. طبق کنستیتوسیای تاجیکستان تمامی قانون و سازشنامه‌های بین‌المللی تنها بعد تصویب در مجلس نمایندگان اجرایی می‌شوند. منتقدان پارلمان تاجیکستان را برای خاموشی در برابر مشکل‌های جامعه و بدون بحث و بررسی قبول کردن قانون‌ها تنقید می‌کنند. انتخابی که خود وکیلان قبول ندارند. بیشتر کرسی‌های مجلس نمایندگان در اختیار حزب حاکم خلق دموکراسی و احزاب طرفداری حکومت هستند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب مخالف در کشور گفته می شود در پارلمان نماینده ندارد. یک شرکت عربستانی می خواهد در تاجیکستان اسکاه های تولید برق آفتابی و بادی راه اندازی کند. ولی عبدالرحمن رشیدان سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان 24 دکمبر در صحبت با خبرنگاران گفت شرکت اکوا پاور مذاکرات با وزارت انرژیتیک تاجیکستان را آغاز کرده است. سفیر امیدواری کرد که این شرکت عربستانی در آینده نزدیک برای نصب اسکاه های برق آفتابی و بادی به تاجیکستان کمک میکند. جزئیات بیشتر درباره مذاکرات شرکت اکوا پاور با مقامات تاجیکستان فعلا معلوم نیست. اکوا پاور یک از شرکت‌های بزرگترین تولید نیروی برق در عربستان سعودی است که در برخی از کشورهای همسایه تاجیکستان از جمله ازبکستان کار می‌کند. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخش اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. در دوره تیرما و زمستان بیش از 70% اهالی تاجیکستان با کمبود شدید برق روبرو می‌شوند و سببش به گفته مقامات کم شدن واردات آب و آبانبارها است. برخی با این حرف ها شبهه دارند. بینندگان عزیز، طبق روز گذشته خبر دادیم با قرار حکومت تاجیکستان نرخ استفاده برق برای اهالی و کارخانه ها از 1 فوریه سال 2026 بالا برده می شود. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم به 41.37 درهم زیاد می شود. در این قسمت برنامه می خواهیم نظر شما را درباره این موضوع پرسیم. نظر شما به موضوع بالا رفتن نرخ استفاده برق چیست؟ رسانه های دولتی توصیف میکنند که نرخ برق در تاجیکستان یک از ارزان ترین در جهان است. فعلا نرخ برق با نظرداشت شرایط مردم ارزان است و یا گران؟ لطفا نظر خود را در زیر برنامه نویسید. در پی بالا رفتن قرب اسعار خارجی و نرخ طلا در ایران، اعتراضات در چند شهر این کشور آغاز شد. این تجمعها یکشنبه 28 دکمبر در چند بازار تهران آغاز شده، روز دوشنبه هم ادامه کرد. معترضان شعارهای اعتراضی علیه وضع اقتصادی ایران و حکومت سر دادند. در نوارهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که به جز تهران، در بعضی از شهرهای دیگر ایران از جمله مالارد و همدان نیز نمایش‌های اعتراضی برگزار شدند. در اعتراض‌های شبانه در مالارد معترضان شعارهای رضا شاه روحت شاد سر دادند. رضا شاه پهلوی شاه ایران بود که سال 1979 در پی پیروزی انقلاب اسلامی از ایران رفت و در مصر وفات کرد. اعتراض‌های اخیر در ایران به دنبال افزایش یکباره قرب اسعار خارجی و نرخ طلا صورت می‌گیرد. در پی این تحولات مهدی طباطبایی معاون رئیس جمهور ایران اعلان کرد که محمد رضا فرزین از مقام رئیس بانک مرکزی ایران کنار رفته و عبدالناصر همتی جایگزینی او خواهد شد. بنا به گزارش‌ها چند بازار کلان در ایران از جمله بازار بین الحرمین روز دوشنبه 29 دکمبر تعطیل شدند. در نوارها دیده می‌شود که معترضان با ماموران حکومتی درگیر شدند. در دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان آمادگی‌ها به تجلیل سال نو میلادی ادامه دارد. ساکنان کشور از 1 تا 4 ژانویه استراحت می‌کنند. برای خوانندگان مکتب‌های میانه هم از 1 تا 7 ژانویه تعطیل زمستانه اعلان شده است. یک گروه ساکنان در تاجیکستان سال نو میلادی را همچون بخش مهم حیات خود تجلیل می‌کنند. گروه دیگر با اشاره به باورهای دینی‌شان از تجلیل سال نو خودداری می‌نمایند. همکاران ما زرنگزی نوروزشاه و برات یوسفی از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که برای سال 2026 چه نقشه و آرزوها دارند. نظر ساکنان را با هم ببینیم.
سال 2026 را به تمام مردم تاجیکستان تبریک میگویم. اولو با آنها همه قدر خواهش دارم که بهترین خوش زندگی را ببینند و چه آرزویی که در دلشان دارند جمعه عمل کشد. کشتی امیدشان در ساحل بحر بیکنار شنا نماید و آرزوهایشان جمعه عمل کشد.
برای خودتان چه نقشه دارید؟
اکنون با خودم نقشه هایم بسیار است. امیدوارم که همه اش برآورده میشوند ان شاء الله.
آرزو دارم که به مقصد هایی که در سال 2025 کشیدم در 2026 همه ویا را عملی نمایم.
بزرگترین نقشه تون چی است؟
بزرگترین نقشه من این خدمت به وطن خود که صادقانه به وطن خود خدمت نمایم و در عرصه بین المللی تاجیکستان وطنی عزیزمون را معرفی نمایم.
برای وطن تنجی، آبادی، ارزونی شود، برای خلق بهبودی شود.
سال نو ده البته ما آرزو داریم سلامتی فرزندا، پیشروی آنها، کامیابی ها. خب با چه آرزو میشد؟ البته سلامتی در جای اول. خب در برای نرخ و نوا البته بسیار مشکلی ها هستند. بعضی از نرخ های محصولات اساسا ازوقواری به حد نرخ و بلند هستند. خب اگر کمی در این سال ارزانی میشد با بهتر بود به فکر من.
هیچی اکه الحمدلله همش نرمال نه. زندگی منم کشورم عبودی همش نرمال نه. چی عید زیاد نمیخواییم؟
بردمی باشد، آنا ارزونی باشد، تینجی همه تینجی باشد، سلامت باشیم سال آینده با الله رساند همه قطارش به موهایم.
ما ارزومندیم که همین سال پایدار باشد، تمامی مردم سربلندانان چه خیلی که حال گشته سن همی خیلی سربلند بگردن، دست کما نبینن. چی ارزوی دارن جامعه هم باید شما کن؟
من ارزو دارم که در سال نو سوی ماشینشم در همه چیز مقصد موندگی.
بینندگان عزیز، شما برای سال آینده چی آرزو و نیت ها دارید؟ می توانید نظرتان را در زیر برنامه نویسید. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 30 دکمبر را فرا می‌گیرد.
سیوم دکبر سال 1922 در انجمن عمومی شوراها اعلامیه تأسیس اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی قبول شد که در آغاز از روسیه، اوکراین و بلاروس عبارت بود. سال 1924 این اتحاد از حساب جمهوری های آسیای میانه از جمله ازبکستان شوروی و تاجیکستان مختار در هیئت آن تکمیل شد. تاجیکستان سال 1929 مقام جمهوری جداگانه شوروی را کسب کرد و یکی از 15 ریاست‌جمهوری SSSR گردید. SSSR دکبر سال 1991 برهم خورد. 3 دکبر سال 1982 زادروز آوازخوان با استعداد منیژه دولت واست که در دوام تجربه بسیار کوتاهی آوازخوانیش با ترانه های دلریش و پرمضمونش در دلها جای گرفت. اولین هنرمند زن از تاجیکستان بود که بعد سقوط حکومت طالبان در افغانستان در این کشور کنسرت های هنری برپا کرد. سالهای بعدی از آوازخوانی کنار رفته با آهنگسازی مشغول شد. 3 دکبر سال 2020 در ناحیه قبادیان ولایت ختلان در آیله دلناز محمدو و رحمان نورمرادوف پنجگانیک ها تولد شدند که یک حادثه بی‌سابقه در تاریخ تاجیکستان گردید. 2 پسر و 3 دختر زیر نظر طبیبان تولد شدند و حکومت ولایت ختلان هم گفت که برای این آیله خانه نو می‌سازد.
شبانه روز اخیر قربی روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 923 سامانه ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 3 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org و صفحه ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من محمد وفاری زازاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی بالا رفتن نرخ پول خارجی و ارزش طلا در ایران، اعتراضها در چند شهر این کشور جریان دارد. گردی همایی ناراضیان روز 28 دکبر در چند بازار تهران آغاز شده، سپس به گوشه های دیگری ایران کوچید. معترضان درباره وضع اقتصادی ایران و علیه حکومت شعار سر میدادند. در یکی از این گردی همایی ها شعار رضا شاه روحت شاد باد نیز صدا داد. رضا شاه پهلوی، شاه ایران، سال 1979 در پی پیروزی انقلاب اسلامی از ایران رفت و دور از کشورش فوتید. اعتراض های اخیر در ایران و دنبال افزایش یکباره نرخ پول خارجی و بهای طلا صورت می گیرد. در پی این تحولات مهدی طباطبایی، معاون رئیس جمهور ایران، اعلان کرد که محمد رضا فرزین از مقام رئیس بانک مرکزی ایران برکنار رفته و عبدالناصر همتی جایگزین او خواهد شد. بنا به گزارش ها چند بازار کلان در ایران از جمله بازار بین الحرمین روز 29 دکبر تعطیل شدند. در نوارها دیده می شود که معترضان با ماموران حکومتی درگیر شدند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، یک کودک 3 ساله احتمالاً در پیل تکوبی مادراندر در ناحیه فیض‌آباد جان باخته است. حادثه 26 دکبر در دهه شیر امان این ناحیه رخ داده است. یک منبع در حکومت فیض‌آباد بر رادیوی آزادی گفت با گمان علت و کوب و به مرگ رسانیدن یوسف جان خردسال، مادراندرش بازداشت شده است. نظری این زنی 31 ساله به قضیه معلوم نیست. منبع در حکومت فیض‌آباد گفت مادراندر طفل به حبس پیشگی گرفته نشد چون کودک 1.5 ماهه دارد. مقامات او را بازپرسی دارند. جزئیات بیشتر درباره مرگ مرموز این کودک برای ما فعلا معلوم نیست و مقامات هم رسما چیزی نگفتند. همصحبت رادیوی آزادی در حکومت فیض‌آباد گفت مادر اندر یوسف جان و آن متهم می شود که این طفل 3 ساله را زده است و کودک بعد یک روز در راه به بیمارستان جان باخته است. یک شرکت عربستانی می خواهد در تاجیکستان ایستگاه های تولید برق آفتابی و بادی راه اندازی کند. ولید عبدالرحمن الرشیدان، سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان، هفته گذشته در صحبت به خبرنگاران گفت شرکت ACWA Power مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان را آغاز کرده است. سفیر امیدواری کرد که این شرکت عربستانی در آینده نزدیک برای نصب ایستگاه‌های برقی آفتابی و بادی به تاجیکستان کمک می‌کند. جزئیات بیشتر درباره مذاکرات شرکت SCWA پاور با مقامات تاجیکستان فعلا معلوم نیست. این شرکت یکی از شرکت‌های بزرگترین تولید نیروی برق در عربستان سعودی است که در برخی از کشورهای همسایه تاجیکستان از جمله ازبکستان کار می‌کند. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخش اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. در دوره تیرماه و زمستان، بیش از 70% اهالی تاجیکستان با کمبود شدید برق روبرو می‌شوند و سبب به گفته مقامات کم شدن واردات آب به آبانبارها است. برخی ها به این حرف ها شبهه دارند. در روسیه ازدواج دروغین یک زن تاجیکستانی را با مرد روس بیکار کردند. دادگاه شهر ارتمیاوسک که ولایت سویرلوسک روز 29 دکبر در تلگرام نوشت زنی 34 ساله از تاجیکستان سال 2022 برای دریافت آسان شهروندی روسیه با مرد 39 ساله روس عقد نکاح بست. تحقیق معلوم کرده است که این دو نفر هیچگاه همزیستی نداشتند و ازدواج آنها با قرار سود بیکار کرده شد. اسم مرد و زن نشر نمی شود. دادگاه می گوید از قضیه زمان آگاه شد که همسری پیشینه مرد و مادری فرزند او از این ازدواج ساخته و دادستانی شکایت کرد. نه مرد روس و نه زن تاجیک در مرافعه ها اشتراک نکردند. مرد حالا در جنگ ضد روسیه اشتراک می کند و زن دعوت دادگاه را نادیده گرفت. آمده از در اظهارات دادگاه. سال 2025 برای فعالیت مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان 48 میلیون سومانی خرج شده است. این نکته در گزارش رهبر دستگاه مجلس نمایندگان صدا داد. در این گزارش که روزنامه پارلمانی صدای مردم نشر کرد، آمده از برای مجلس نمایندگان 4 میلیون سومانی بیشتر از نقشه پیش بینی شده مبلغ خرج شده است. در این گزارش آمده است تنها برای معاش وکیلان و کارمندان مجلس نمایندگان بیش از 18 میلیون سومانی خرج شده است. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب مخالف در کشور گفته می شود در پارلمان نماینده ندارد. شنوندگان عزیز، خبرهای ما را در سامانه رادیوی آزادی دنبالگیری کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
پیوندان کامل جان نجمیدینوف از ناحیه فیض‌آباد میگویند که او یک سال پیش در شرایط برایشان ناروشن از کراسنویارسک با جنگ روسیه علیه اوکراین برده شده ماها باز بیدرک است. معلوم نیست اسیر افتاده یا مجروح و یا کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات در تاجیکستان و روسیه در باره سرنوشت کامل‌جان نجمیدینوف شرح نمی‌دهند. برادرش شادی‌بیگ نجمیدینوف روز 29 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر رسمی گم شدن کامل‌جان همگی 3 ماه پیش به آنها رسیده است. کمیسیریت حربی کراسنویارسک نامه قسم نظامی را به ما فرستاد که کامل‌جان در آنجا خدمت می‌کرد. در نامه نوشته شده است که او 26 ژانویه سال 2025 ناپدید گشت. با قبل شادبین نجمیدینوف برادرش کامل‌جان 39 ساله بوده تا ماه دکبر سال 2024 در ولایت کراسنویارسک روسیه با خرید و فروش چاروا مشغول بوده است. از سال 2008 به روسیه رفته می آمد. حالا برادر کلانی هم برای گرفتن خبر از کامل‌جان به کراسنویارسک رفته است. در پی یافتن نشانه از اوست ولی هنوز نتیجه به دست نآورده است. نه در کمیسریت حربی چیزی میگویند نه در جای دیگر. ما نمیدانیم او زنده است یا مرده. افزود شادی بیگ نجمیدینوف. رادیو آزادی نسخه از نامه کمیسریت حربی کراسنویارسک را دید و در آن از پیوندان کامل‌جان خواسته شده است که نمونه دی‌ان‌کی خود را سپارند و اگر او در جنگ کشته شده است هنگام سنجیدن جسدها احتمال پیکرش را پیدا کنند. باری اول نیست که بعضی از خانواده‌ها در تاجیکستان از نام و بی‌نام و نشان شدن فرزندان آیله در جنگ روسیه علیه اوکراین شکایت می‌کنند. شبنم آدینه‌زاده از ساکن دهی کوساتارو شهر پنجکین ماه دکبر امسال در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادر 25 سالش لایق آدینه‌زاده در آخر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شد و از آن زمان بی‌درک است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را شکایت کرد. او از آن پیش موجود دولت و ساکن ناحیه رودکی برای آزادی گفته بود که پسرش شریف بیگ ذوالفقاروف ماهی اکتبر سال 2022 از زندان به جنگ در اوکراین برده شده، از آن زمان تا حالا هیچ تماس یا خبری از اون ندارند. ذوالفقاروف در پی یک زنازنی مهاجران با گناه اوباشی زندانی شده در محبس در روسیه ادای جزا میکرد. با وجود گزارش های به تکرار درباره حضور زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین و کشته و زخمی شدن و اسیر افتادن تعدادی از آنها، مقامات در دوشنبه یگان اطلاع نمیدن، بنان شماره دقیق آنها معلوم نیست. برنامه دولتی زستان میخوام در اوکراین در سه روی خط نام تقریبا 2000 زاده تاجیکستان را جمع آورده است که از طرف روسیه در جنگ شرکت کرده، قسمی از آنها کشته شدند. مخالفان همین روی خط پیشنهاد شهروندی روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از ترس های جلب شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ارتش روسیه میدانند. با گفته آنها سرکش‌ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند می‌زنند و یا با حکم زندان می‌ترسانند. روسیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی را عملاً به کشتن می‌فرستد. هیچ کس آنها را سرباز اعتراف نمی‌کند که باید محافظت کرده شوند، گفتند مؤلفان طرح زستان می‌خواهم. قانون‌های تاجیکستان نیز برای اشتراک در جنگ بیگانه جزای سنگین را پیش بینی می‌کنند، ولی تقریباً 4 سال هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران،
پیوندان بعضی از چهره های شناخته که در دایره پرونده تبادلات زندانی شدند برای تبریک سال نوی عزیزانشان به محبس می روند. خانواده های این افراد می گویند تلاش اثبات بیگناهی آنها در سال 2025 هم بی نتیجه بود، اما امیدشان را پوره از دست ندادند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه سال 2005 شاکرجان حکیم و حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات، سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات، همراه خان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی، احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین رئیس حزب دموکرات، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق، رخشانه حکیموا روزنامه‌نگار و دو سرهنگ امنیت را با اتهام خیانت به دولت، کوشش تبادلات و غصب حاکمیت از 8 تا 27 سال زندانی کرد. شکایت آنها از بالای حکم دادگاه به تغییر گذاشته شد. رفتم نزد قفس، پدرم از جاش برخاست و از پشت میله های آهنین به من لبخند زد و اشاره کرد که حالش خوب است. حتی در چنین حال نمیخواست مرا آزرده کند. دستانم را از لایه های پنجره به زور در آوردم و او را سخت به آغوش گرفتم. از میانی آهنی سخت و سرد گونه هایش را بوسیدم. با چشمانش نگاه کردم، دیدم که روحش قوی است، نشکسته است. آن روز پدرم یگان کلام نگفت، اما در چشمانش بیگناهی را خواندم و با داشتن چنین پدر افتخار کردم. این منظره را شهناز کاملزاده دختری احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاونی سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان از لحظه دیدار با پدرش در جلسه دادگاه به یاد می‌آورد. کاملزاده برای 19 سال به زندان محکوم شده است. دخترش میگوید پس از 5 ماه بازداشت پدر در ماه نوامبر سال 2024 وقتی در دادگاه شهادت می‌داد از دادرس خواست او را از پیش بیند. از تمام فرزندان و نزدیکان همه محکوم شده ها این سعادت تنها نصیب شهناز شده بود، زیرا دیگران یا شاهد نبودند یا به آنها این اجازه داده نشد. حالا شهناز کاملزاده میگوید زندانی شدنی پدرش تمام زندگی آنها را تغییر داد. خانواده سرجمعمان پراکنده شد. حالا من و برادرم بیرون از کشور کار و فعالیت داریم، بخش دیگری در تاجیکستان، نقل کرد او در صحبت با رادیو آزادی. نزدیکان کاملزاده باری آخر او را 18 دسامبر در زادروزش که 73 ساله شد دیدند. این دیدارها هر 4 ماه تنها یک بار اجازت است. با گفتن این پیوندان وضع سلامتی کاملزاده بر اثر پیری در زندان چندان خوب نیست و حالا از مقامات خواستند که در فصل سرما او را به اتاق گرمتر انتقال دهند، چون بسیار عذاب میکشد، ولی هنوز نمیدانند که این درخواستشان پذیرفته شده است یا نه. چشمانش خیلی درد میکرد و بیناییش هم بسیار ضعیف شده بود. در همان بیمارستان زندان ولی با مصرف ما جراحی کردند. خوشبختانه جراحی خوب گذشت، اما چون هوا سرد و سینش بالاست زخمهای جراحی خیلی دیر شفا یافتند. عذاب کشید، میگوید شهناز کاملزاده. او افزود که از برخورد رهبریت و کارمندان و پزشکان زندان در برابر پدرشان راضی اند و امید دارند که چنین شیوه ادامه خواهد یافت. حالا یگانه امیدواری خانواده این است که پرونده پدرشان بازبینی می شود و او را آزاد می کنند. پدری من کاملا بیگناه است. او هرگز به کسی، بخصوص به دولت و ملت خودش خیانت نکرده است. سرنوشت و اسلوب زندگیش این را بارها و بارها اثبات کرده است. وی فرزند سرسپرده ملت تاجیک است، اصرار دارد شهناز کاملزاده. برای آیده شاکرجان حکیم و حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، سال 2025 سال سخت بود. فریزه خان حکیم و همسر شاکرجان حکیموف میگوید پس از زندانی شدن شوهرم فرزندان عصبانی، خودم عصبانی، از این عصبانیت فشارم پس نمی شود. بیماری قند پیدا کردم. حکیموف در ماه فوریه سال 2005 در دایره پرونده مشهوری قصد تبدلات با اتهام خیانت به دولت و برانگیختن کینه عداوت یا نزاع اجتماعی به 18 سال زندان محکوم شد. خودش و نزدیکانش از حکم راضی نیستند. شاکرجان حکیموف در زندان شهری وحدت ادای جزا میکند و هر 3 ماه با پیوندانش وامی خورد. نزدیکانش میگویند این حقوقدان از آن زیاد عصبانی میشود که بی یگان گناه زندانیش کردند. عصبش ویران شده است. آن روز حب بردیم، فایده نکرد. بعد سوزندارو بردیم. بسیار عصبانی میشوند. حتی با تلفن گپ میزنند. معلوم که عصبانی هستند، میگوید همسر شاکرجان حکیموف. یگانه وسیله دلخوشی شاکرجان حکیموف در زندان شاهمات بازی بوده است. حکیموف تا زندانی شدن همراه دوستانش در محله قزاقخان دوشنبه نیز شاهمات بازی میکرد. تلفن کردند که شاهماتم را بیارید. شاهمات را بردیم و 2 بار در مسابقه زندان از شاهمات جای یکم را گرفتند. خرسند شدند که جای یکم گرفتند. خنده گفتیم که شما شاهمات بازی ماهر، در شاهمات هم پروفسور هستید، میگوید فریزه خان حکیم و همسر شاکرجان حکیموف. سال 2025 خانواده شاکرجان حکیموف برای اثبات بیگناهی به دادستانی کل، دادگاه عالی، دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر مراجعت کردند، اما با گفتهشان همه این مراجعت ها فایده نداشت. همسر شاکرجان حکیموف میگوید یگانه درخواستشان این است که بیگناهی شوهرم را به انابت گرفته او را آزاد کنند. نبیره ها دائم میپرسند که بابایمان کو؟ دائم میگویم که بابایتان راهی دور رفتند. گفته نمیتوانم که در زندانند. مانده شدم آخر. تا کی به نبیره هایم گپی دروغ میزنم؟ افزود همسر شاکرجان حکیموف. خبری نو در قضیه شاکرجان حکیموف پیش آمده است. کمیته حقوق بشری سازمان ملل در ژنو گزارشی را درباره زندانی شدن شاکرجان حکیموف آماده کرده است. جزئیات این گزارش معلوم نیست و نمایندگان سازمان ملل در این باره رسما چیزی نگفتند. خانواده شاکرجان حکیموف میگوید ماه دسامبر نمایندگان سازمان ملل این خبر را به آنها رسانده گفتند که گزارش را به حکومت تاجیکستان میفرستند. نزدیکان و پیمندان همراهخان ظریفی، وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان که در دایره این پرونده 27 سال گرفت، از آغاز قضیه از صحبت با رسانه ها خودداری میکنند. اما یکی از نزدیکان این وزیر زندانی روز 26 دسامبر به رادیو آزادی گفت که سلامتی ظریفی خوب نیست. بیماری قند و دل دارد. بالا این کمشونما هست. عموما مزاش نیست. با ضرب دارو و درمان ایستاده است. گفت این پیوند ظریفی. به قول او مثل زندانیان دیگر این پرونده آنها هم در 3-4 ماه یک بار حق دارند او را ببینند. ولی دارو و درمان را همیشه برایش میفرستند. یکی از محبوسان سابق که همراه با ظریفی در یک زندان بوده و چند ماه پیش آزاد شده است، برادر آزادی گفت که در زندان خدمت‌های دوره وزیری او را یکان ذره به این نوبت نمی‌گرفتند. نزدیکان سید جعفر عثمان‌زاده زیاد نخواستند درباره او صحبت کنند. روز 25 دسامبر خبرنگار رادیو آزادی به منزل عثمان‌زاده در دوشنبه رفت. پیوندانش تنها گفتند احوالش در زندان خوب است و هر 3 ماه به او وا می‌خورند. سید جعفر عثمان‌زاده همراه شاکرجان حکیم و اکبرشاه اسکندرف در زندان شماره 3-1 و احمد شاه کاملزاده و عبدالفیض عطایی در محبس شماره 3-2 وحدت از جای جزا میکنند. همراه خان ظریفی به عنوان افسر سابق امنیت همراه با نورامین غنی‌زاده و جمشید بابایف سرهنگ های بازنشسته مقامات امنیتی در زندان ویژه برای کارمندان مقامات حفظ حقوق نگهداری میشود. یک منبع آگاه از قضیه با شرط فاش نشده نامش برای آزادی گفت عثمان‌زاده در زندان بسیار عصبانی می شود. سید جعفر عثمان‌زاده اولین نفری بود که ماه می سال 2024 در دایره پرونده کوشش تبادلات بازداشت شد. او از کمترین وکیلان پارلمان بود که با رسانه ها صحبت میکرد. نزدیکان اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان نیز از صحبت و دادن جزئیات وضع سلامتی و بود و باش این سیاستمدار پیشین در زندان خودداری کردند. یک منبع نزدیک به این خانواده میگوید که پیوندانش هم به او به زندان دارو و درمان میبرند و هر 3 ماه یک بار با ملاقات می روند. تلاش های ما برای پیدا کردن خانواده عبدالفیض عطایی بی نتیجه بود. نزدیکان او به پیام های ما پاسخ ندادند. عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به 17 سال زندان محکوم شده است. هرچند نزدیکان سیاستمدار زندانی شده از ارائه جزئیات مربوط به مصادره مال و ملکشان در دایره این پرونده خودداری کردند، ولی با قرار دادگاه عالی تاجیکستان خانه، ماشین، پول و دارایی های دیگری بعضی از سیاستمداران و منصبداران و روزنامه‌نگار رخشان حکیم و به فایده دولت مصادره شده است. تفتیش و بررسی این پرونده به طور مخفی و حکم دادگاه در بازداشتگاه موقتی یا سیزا اعلان شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
رهبران کشورهای آسیای مرکزی که پیوسته برای محدود کردن آزادی دین و بیان و سرکوبی مخالفان تنقید می شوند در سال 2025 سیر تشویش بودند. از یک سو نمایندگان قدرت های جهانی به مهمانی می آمدند و از سوی دیگر رهبران منطقه به ملاقات آنها می رفتند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. همه این دیدار و گفتگوها در قالب 5+1 یعنی 5 کشوری آسیای مرکزی و دولت و سازمان های همکار و قالب های دیگر دایر می شود. یکی از چنین ملاقات ماه نوامبر سال 2025 در کاخ سفید گذشت. بجز از مسکو و پکین و واشنگتن و بریوسل، اینچنین استانبول و توکیو و سئول و تهران و ریاض نیز این گونه قالب‌های همکاری را ایجاد کردند. این فرصت برای منطقه زیر تاثیر عامل‌های ژئوپلیتیک ایجاد شده است یا تلاش‌های رهبران کشورهای آسیای مرکزی. شیرعلی رضاییان، کارشناس روابط بین‌الملل، چنین فضا را فرصت خوب برای کشورهای منطقه دانست، ولی از نظر او این نوع همکاری بیشتر تشبث کشورهای بیرونی است تا خود آسیای مرکزی. از نظر شیرعلی رضاییان در این قالب‌ها ما به هم آمدن منافع هر دو جانب را می‌بینیم. توجه یک باره چند قدرت جهانی نگرانی‌های را هم برای احتمالاً به میدان رقابت آنها تبدیل یافتن منطقه به بار آورده است. در عین زمان به هم آمدن چند عامل از جمله جنگ روسیه در اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن، دالان‌های تجارتی و تحولات افغانستان آسیای مرکزی را در ایجاد مسیر نوی تجارتی قرار داده است. بریوس پنیر، تحلیلگر رادیوی آزادی، بر آن است که سال 2025 برای رهبران کشورهای آسیای مرکزی سالی باورناکردنی بود. او افزود خودی رهبران کشورهای آسیای مرکزی نیز تلاش هایشان را متحد کرده بسیار فعالانه همکاری میکنند که این در واقع برای جلب توجه به آسیای مرکزی یاری کرد. من ندیدم که هیچ وقت دیگر به آسیای مرکزی چنین توجه دنیا روانه شده باشد. هرچند وضع این موجود را بیشتری تحلیلگران حاصل تحولات گیاپولیتیکی می دانند، از نظر آنها مهمترین مسئله برای نگه داشتن فرصت پیش آمده حفظ امنیت و ثبات در این کشور هاست. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر مسائل منطقه، در دوشنبه می گوید هرچند قدرت ها در آسیای مرکزی به صورت مستقیم بر رویارویی نمی پردازند، در هر قدم این رویارویی ها را می توان مشاهده کرد. با استعداد و با توان نخبگان حاکم آسیای مرکزی بستگی دارد که تا کجا تمام طرفهای مهم آسیای مرکزی را می توانند از خود راضی نگه دارند. این کار بسیار سخت است و دیپلماتیای حرفه‌ای را می خواهد، افزود قاسم بیگ محمد. در عین زمان به اندیشه بریوس پنیر، توجه زیاد قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای کفالت استقلال و در مقام خود ماندن رهبران آسیای مرکزی را زیادتر کرده است و آنها اکنون انتخاب زیاد دارند. در گذشته غرب شیوه های مدیریت این کشورها را زیاد تنقید می کرد و مشوره می داد. حالا اگر به آنها این مشوره ها پسند افتد، می توانند به کشورهای عربی، خلیج فارس یا روسیه و چین رو بیارند که چون پیشتره همکاری آنها هستند، می گوید بریوس پنیر. توانایی کشورهای منطقه را برای نگه داشتن توازن میان قدرت ها کارشناسان هر گونه ارزیابی می کنند. از نظر آنها قزاقستان و ازبکستان چون کشورهای بزرگتر و داراتر در این زمینه موفق تر خواهند بود. ادوارد لیمون، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی، بر این نظر است که تاجیکستان و قرقیزستان از لحاظ اقتصادی و مهاجرت به روسیه و چین وابستگی بیشتر دارند. اما صرف نظر از توجه بی‌پیشینه به کشورهای آسیای مرکزی، هنوز مشخص نیست که راه این کشورها و رهبران قدرتگرای آنها را که در گذشته از آمریکا و غرب تنقید می‌شنیدند به کجا می‌کشد. ادوارد لیمون بر این است که سال 2026 ما شاهد همین منظره باقی می‌مانیم، یعنی حفظ منفیت‌های همه قدرت‌های بیرونی در منطقه. شیرعلی رضایان نیز می‌گوید برای منطقه در برابر درک فرصت‌های گیاپولیتیکی باز توانمندی‌های کادری نیز نقش می‌بازد، چون که کار زیادی را برای چنین شکل گرفتن مناسبت‌های داخلی منطقوی در آسیای مرکزی دیپلمات‌ها انجام داده و می‌دهند که از چشم جامعه پنهان می‌ماند، اندیشه دارد این کارشناس. با توجه به ظرفیت‌های چون معدن‌های نادر و ثروت‌های سرشاری طبیعی، دالان‌های استراتژی تجارتی و نقلیاتی، موجودیت زیربناهای سرمایه‌گذاری و به خوبی موضع‌گیری کردن کشورهای منطقه در روند چند قطبی شدن جهان، حد زده می شود که آسیای مرکزی به عنوان نقطه برخورد و گفت‌وشنید باقی خواهد ماند.
ایگر چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکو فرزند بازیگر معروف پامیر دوشنبه گنادی چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. سامانه باشگاه استقلال خبر داد است که رهبریت باشگاه و ستاد مربیان دسته زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو تصمیم گرفتند که شرطنامه های با آخر رسیده را تمدید نکنند. ایگر چریفچنکو سبب استعفای خود را به جراحت زانویش ربط داده است. او گفته است باید در مسکو جراحی شود و برای برقرار شوی برایش از 2 تا 4 ماه ضرور است. ایگر چریفچنکو 21 آوگوست سال 1974 در تاجیکستان به دنیا آمده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی می کرد و سابقه فوتبال بازی کسبی را سال 1992 در دسته پامیری دوشنبه آغاز کرده است. وی تا سال 1994 در هیئت پامیر بود. چریفچنکا سالهای 1993-1994 عضو دسته منتخبی ملی تاجیکستان بود. بعد کوچیدن به روسیه مدت در لیگ دویم در هیئت تیم اندوستری اوبنینسک هنرنمایی کرد. اما بازی خوبش در خط دفاع او را خیلی زود به لیگ عالی برد. چریفچنکا از سال 1996 تا 2001 در هیئت لوکوموتیو مسکو، بعداً در ترپید مسکو و الان یک ولادیکافکاز بازی کرده است. ایگور چریفچنکا بعد انجام فعالیت فوتبال بازیش از سال 2008 به حیث مربی و سرمربی در باشگاه های لوکوموتیو مسکو، بالتیکای کالینینگراد، ارسنال تولا، فکل ورونیژ روسیه و استقلال دوشنبه بود. ایگور چریفچنکا 4 اکتبر سال 2024 به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین گشته بود. آخری ماه دکبر سال روان از مقامش برکنار شد. دسته های سارا کمپانیه دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان، دسته سارا کمپانیه قهرمان فعلی کشور 26 دکبر در قصر ورزش خوجند سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ را با پیروزی آغاز کرده، تیم سپری شهر خوجند را از روی سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-2 شکست داد. در بازی دویم این دسته ها که 27 دکبر در شهر خوجند صورت گرفت، سپر در زدن سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-3 غالب آمد. همین طریق حساب در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان مساوی شد. موافق نظامنامه مسابقه، سلسله بازی های نهایی تا 3 یکی از دسته ها ادامه خواهد کرد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 دیگر به 18 زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 خردسال و شیرخوار به 8 زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان و طور پوشیده گذارد، چونکه ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طوری پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید.
شرف الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدونم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبادلات دولتی را آشکارا برگزار میکردند، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادند که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدند. این یکم کار، شرمنده میشیدند و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا بجابگری جنایتی کشیدن خودی پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد از کار روندن و یا بجابگری جنایتی کشیدن مفتیش، گروهی مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شود باید سودیه نیز به جوابگری کشیده می شود. در اینجا یک گروهی متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین نکته نظر ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی می گویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سال خورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خیش و تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس رو یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بید. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های اموالی رحمانوف کشگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمامی همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورد سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمعانت جمع شده یگان کوشش تبدلات کند یا اینکه یگان نارازگی اعتراض بیان کند.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمه.
ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی می ترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفر را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگرد، خود زیر خطر میراتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی اونقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکر عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانت جنایت صادر کرده است خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه اگر در حقیقت رخشانت خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد حکم برآورده می شد در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم و ببینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانا را میدید همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانا حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف الدین گدایف شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم خیلی فشرده تر وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امامعلی رحمان الله تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده نه بلکه برای حفظ منافع قانون و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما. یک سر چشمه می آیم یک سر چشمه می دویم